در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامت هم قد میکشه به درکعت صلات عشق. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت میدهم معراج یعنی چشم های تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم زرد است، دلم زرد است، شبهایم همه سرد است یا خورشید، بقیستان اشکم بسته شد یا قبت الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب، زودتر، حالا، همین حالا. با نام یاد خدا آغاز میکنیم. سمت خدای امروز رو سلام علیکم و رحمت الله. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمد. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. افتخار داریم در محضر حاج آقای پناهیان عزیز باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم بسیار روز با برکتی باشه امروز، مثل همه روزهای
انشالله. انشالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. آقای پناهیان، قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، خیلی تشکر کردن از حضورتون و خدا رو شکر میکنیم از این بابت. من فقط میخوام به عنوان نمونه، پیام های تشکر بسیار بسیار فراوان بود که من از خوندنشون صرف نظر میکنم، اما در راستای بحث هفته گذشتمون چند تا پیام هست که انشالله اینها رو هم قرائت خواهم کرد. من فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون هم این که ما با پناهی های قراری گذاشتیم که روزهایی که در محضر ایشون هستیم یاد بگیریم که چگونه مفاهیم دینی رو به فرزندانمون، به شاگردانمون منتقل بکنیم. یه وقتی یک دریافتهای از آموزه‌های دین داریم و دوست داریم که شاگردانمون، فرزندانمون، کسانی که با اونها به نوعی در تعامل هستیم با این آموزه‌ها آشنا بشن، ولی راه انتقال اونها رو بلد نیستیم. لذا میشه وقتایی در مسیر تربیت دینی اونها با مشکل مواجه میشیم و به بن‌بست میرسیم. ما داریم این گره ها رو باز میکنیم. نکات ارزشمندی رو هفته قبل حاج آقای پناهیان فرمودن. من به دو نمونه از سوالات اشاره میکنم. بیننده عزیز گفتن که سلام، لطفاً از استاد پناهیان بپرسید چرا نباید به خواسته های دل که لذت بخش است رسید. آقای پناهیان، چرا باید مبارزه کرد با هوای نفس؟ خدا خودش این همه لذت رو آفرید و برای ما هم آفرید. فکر نمی کنید این گونه زندگی پر از مشکلات سخت و سخت و سخت تر میشه؟ این نمونه از یکی از پیام ها بود. یا بیننده دیگری گفتن که با سلام خدمت حاج پناهیان، سوال خوبیه. حالا خیلی ها میپرسن و نمیدونم چقدر بجاست و پاسخ شما رو هم شاید در اسنای برنامه داشته باشیم. وقتی ما خودمون درست تربیت نشدیم چگونه فرزندانمون رو درست تربیت بکنیم؟ و سوالات از این دست که انشالله در اسنای برنامه از محضر حاجی پناهیان خواهم پرسید. هفته گذشته به دو نکته حاجی پناهیان عزیز اشاره کردن. نکته ای که بسیار چشمگیر بود و من یادم مونده اینه که آقای پناهیان شما اشاره کردید که ما بیاییم مثل مقدماتی رو برای بچه هامون تعریف بکنیم و این مقدمات میتونه خارج از فضای آموزه‌های دینمون باشه. به عنوان مثال مثلا بچه هامون رو با حقیقت دنیا آشنا بکنیم، اینکه دنیا دار بلاست، دار سختی هاست. اگر با این حقیقت بچه هامون رو آشنا کردیم وقت دین به عنوان یک ناجی میاد عمل میکنه. اینو هفته گذشته شما گفتید، اما من خیلی فکر کردم به اینکه دنیا محل سختی هاست. این صحبت شما شاید به گونه این مطلب رو القا بکنه که دین همیشه صحبت از سختی ها میکنه، صحبت از مشکلات میکنه و دنیا رو داره مثلا سخت نشون میده. جای لذائذ، جای خوشی ها، جای آرامش توی دنیا کجاست آقای پناهیان؟
بله، شاید این فرمایش شما ربطی داشته باشه با اون سوالی که مطرح فرمودید. من هر دو رو یک جا پاسخ بدم. اولا زندگی یعنی مدیریت شادی ها و غم ها.
خب
اصلا یه نفر زندگی میکنه یعنی چی کار داره میکنه؟ یعنی داره با دو تا پدیده سختی و آسانی، آرامش و آسایش از طرفی، از طرف دیگه به هم ریختگی و مشکلات برخورد میکنه. خب برخورد خوبی داره با لذت ها و برخورد بدی آدم داره، یعنی از نظر این که مبارزه میکنه با مشکلات.
بل.
زندگی بیرون از سختی ها و آسودگی ها نیست که، یا لذت یا رنج.
خب
و ما داریم مدام این دو تا رو مدیریت میکنیم. فرمان زندگی رو دستمون گرفتیم، مراقبیم که کجا لذت هست. مثلا اینکه بازی کامپیوتری میکنم میره مثلا جون میگیره، نمیدونم از این جون بازی امتیاز میگیره و بعد مواظبه که به اصطلاح صدمه نخوره، به موانع برخورد نکنه، حذف نشه از بازی. بازی رو هم از روی زندگی انسان نوشتن دیگه که سرگرم کننده است. زندگی ما هم خیلی سرگرم کننده است. سرگرم نبودیم که همون بلند شدیم میرفتیم اونور. سرگرم شدیم توی این درگیری. زندگی یعنی مدیریت شادی ها و غم ها. زندگی یعنی مدیریت لذت و رنج.
خب تا اینجا
دین یعنی چی؟ دین یعنی راهنمایی خوب برای این مدیریت.
آخه تا پای دین وسط میاد سری میرم سراغ سختی
ها. الان من عرض میکنم حالا چرا رنج ها رو میریم سراغش. یه دروغ بزرگی به انسان ها گفته شده و اون دروغ بزرگ اینه که زندگی بدون سختی ها میتواند باشد. آدم ها بیاید بریم سختی ها رو مطلقا حذف کنیم تو زندگیمون و هر چی دلمون میخواد شادی از تو دنیا ببریم. این دروغه. نمیشه زندگی انسان مطلقا سرشار از شادی باشه. این یک خیاله، یک وهمه، یک خیال باطل. حالا خیال که ایراد نداره باشه، خیال خوبم داریم، یک پندار باطله. ابلیس اولین دروغگوی بزرگه که در قرآن کریم میفرماید. ابلیس میگه من همین کارو میخوام بکنم. لا ازینن لهم ما فی الارض. میخوام کل زندگی رو زیباتر از اون چیزی که هست جلوه بدم، تا فریبشون بدم، تا اینا رو مشغولشون کنم. من توی کانادا با یه دانشجویی هم سن و سال شما نشسته بودم، داشتیم صحبت میکردیم. ایشون هم به آموزه‌های دینی داشت اعتراض میکرد. بعد گفتم که نه، آموزه‌های دینی طبق فطرت آدمه. گفت نه آقا، اینجا الان مقیدات محرم نامحرم رو رعایت نمی‌کنن، راحت هم هستن. همین که این جمله رو ایشون گفت، گفتم نه، مقیداتی که اسلام برای محرم نامحرم آورده اینا اگه نباشه زندگی سخت میشه. گفت نه، اینا رو ذهن شما ساخته. راحت هم با من صحبت میکرد و اینجا برای خودشون حل کردن. اینا چیه دارید شما میگید؟ تلویزیون روشن بود. ایشون بنا بود که 70 تا کانال رایگانی که توی کانادا همه دارن استفاده میکنن اون 70 تا رو توضیح بده هر کدوم کارکرد ویژه‌شون احیناً چیه. یکی از اینها هم روشن بود. بعد یک خانومی یک کشیده زد تو گوشه یه آقایی، گفتم ببخشید این چی بود الان؟ گفت بذار نگاه کنم ببینم چی بود. بعد نگاه کرد و گفت خب این دو تا با هم دوستن، این خانومه دیده این آقا پسره با یکی دیگه پریده، اصطلاحش هم استفاده کرد که حالا به زبان فارسی میشه خیانت کرده، عصبانی شده از زده در گوشش. گفتم شما که الان میگفتید این مسائل حله، گفت نه اینقدر حل نیست. گفتم خب پس
تو یه جاهایی
پس حل نیست. این که به ما دروغ بگن، بگن حل همه چیز و ما میتونیم یه زندگی داشته باشیم بدون پیری، بدون بیماری، بدون مرگ، بدون مشکلات، اصلا بدون درگیری با مشکلات. خب این که بهشته، این که تعریف بهشته، تعریف دنیا نیست. ما اینو باید بپذیریم، آمادگی داشته باشیم برای برخورده با مشکلات. سوال شما رو جواب خواهم داد که شادی ها کجا میره و سختی ها کجا میره، یا اون سوالی که فرمود پس این لذت ها رو خدا برای چی آفریده؟ برای ما آفریده، ما لذت ببریم. منتها دنیا داری است که به بلاء محفوفه، به بلا محفوفه، و انسان ها بعضی وقتا خودشون به خودشون میخوان دروغ بگن و فکر کنن یه زمانی میرسه توی زندگیشون هیچ مشکلی نداشته باشن. نمیشه.
ولی داره اتفاق میفته آقای پناهیان.
کجا اتفاق میفته؟
بالاخره مثلا بعضی از اخشار و برخی از جوامع، نمیگم آرامش رو که شما تفکیک بکنید، ولی آسایش رو دارن تجربه میکنن.
حالا من اسم رضایتمندی رو به کار ببرم خوبه؟ یه آماری گرفتن چند سال قبل اعلام کردن تو اروپا، 70 سال قبل با همین چند سال اخیر، که میزان رضایتمندی مردم اروپا رو ببینن افزایش پیدا کرده یا نه. فقط تو این 30-20 سال اخیر تحولاتی که برای زندگی مرفه انسان پیش اومده رو شما محاسبه کنید، فقط تو این 20 سال، از 70 سال پیش چقدر واقعا تحول پیش اومده. تو زندگی اروپا هم که دیگه آخرین تحولات رو دارن استفاده میکنن، حداقل بخشهایی از اونها. تو این آمار گفتن که 1% میزان رضایتمندی آدم‌ها از زندگی افزایش پیدا نکرده. ما لذت میخواییم ببریم که رضایت داشته باشیم دیگه آخرش. درسته این که من فکر میکنم مرغ همسایه قازه، اون یه حرف دیگه است. جمع‌بندی میزان رضایتمندی هر کسی رو نگاه بکنی، این به این سادگی ها قابل افزایش نیست. چرا؟ اگر مدیریت دین رو بپذیریم، راهنمایی دین رو بپذیریم در مدیریت سختی ها و آسایش، بله من اعتراف میکنم اونجا که دین سطح لذت بری و رضایتمندی انسان از زندگی بالا میبره.
خوشی رو چی؟
خوشی رو بالا میبره، افزایش میده. پس ما اینجا جنبندی رو داشته باشیم. چرا ما به سختی ها تاکید کردیم؟ به خاطر اون دروغ بزرگی که کار ابلیسه، کار همه انسان های آرزومند خیال پردازی است که الکی خودشون رو به خوش خیالی میزنن و بعد مشکلات رو که باهاش مواجه میشن نمیتونن مشکلات رو جمع کنن. چون پاتو گذاشتی رو گاز، میگی دیگه پیچ مقابل من نیست، یه دفعه برسی به پیچ نمیتونی جمع کنی ماشینو، یقینا نمیشه جمع کرد. خب ما به بچه‌مون از اون اول این سختی ها رو آموزش بدیم. اما حالا میرسیم به سوال شما. آیا
خب قبل از اینکه سوال برسیم ببخشید پنجره، این مشکل آسایش حل نشد. یعنی شما میگید اینا اگر آسایش دارن ولی از زندگیشون راضی نیستن، اونهایی که بدون نگاه دین دارن زندگیشون مدیریت میکنن.
مثلا شما فکر میکنید کسانی که با روابط آزاد بین زن و مرد دارن زندگی میکنن بدون مقیداتی که تو هر دینی هست،
خب
اینا میزان رضایتمندیشون از خانواده ها و افرادی که مقیدن بیشتره؟ یقینا کمتره. شما میتونید با تستای روانشناسی، با بررسی شاخصهایی که میتونه میزان افسردگی، میزان امید، میزان رضایتمندی مشخص بکنین و بررسی کنین.
اصلا میتونم پیش بینی بکنم که بحث آسایش و آرامش اصلا اینجا مهم نیست الان، بحث رضایتمندی مهمه.
بله
رضایت که دین میاد این رضایت رو القا بکنه به ما.
رضایتمندی از انواع لذت ها. رضایتمندی آخه ببین، آرامش لذت داره، شهوات خوردن لذت داره، روابط زن و مرد لذت داره، مقام اجتماعی لذت داره. ببین هر کدوم اینا یه لذتی داره. من اسم مشترک فایده مشترک همه اینا رو میذارم لذت و رضایتمندی. لذت و رضایتمندی رو بخواید شما افزایش بدید، چاره ای ندارید جز این که راهنمایی دین رو بپذیرید. و دین در قدم اول به شما راست میگه، میگه این دنیا سنتش به اینه، یعنی شیوهش به اینه،
محفوفتون بلبله.
بله، هم بلا هست هم آسایش، هر دوش هست. و جالب اینه که حالا به اون سوال برسیم، هم دین راهنمای خوبیه برای نحوه برخورد با سختی ها، هم راهنمای خوبیه برای نحوه برخورد با شادی ها. شادی که من میگم دوباره همون لذت و رضایتمندیه. مثلا یکی از لذایذی که توی دنیا رواج داره لذایذی است که بین زن و مرد وجود داره. خب اسلام یه پیشنهاد خیلی روشنی داده برای اینکه سطح لذت بردن و رضایتمندی در نهایت از این لذت بره بالا. میگه چیکار کنید؟ میگه از این لذت با این محدودیت ها و مقررات استفاده کنید. وقتی که شما نگاهتون رو از حرام برمیدارید، سطح رضایتمندی و لذت شما از همین جور امور افزایش پیدا میکنه. یه نفر اومده بود میگفتش که من تا خارج بودم چشم چرانی نمیکردم، اما میام ایران، حتی استاد دانشگاه بود و من میگفت یه خودمونی گفت آقا راستش اینه، میام تو ایران کم کم بعد از یه مدتی چشم چرانی میکنم. چرا؟ خب این حجاب منو اینجوری میکنه دیگه، حجابو آزاد کنم بذار مردم راحت بشن. منم خیلی صریح بهش گفتم بعد میخوای از چی لذت ببری؟ یکم فکر کرد گفت درست گفتی. تو غرب مردها کمتر اصلا میتونن لذت ببرن از خیلی چیزا. دقت فرمودی؟
یعنی این قیدهایی که ما احساس میکنیم دست و پامون رو داره میبنده در واقع
فقط برای اینه که شما لذت بیشتری ببری. حالا چرا اسلام دنبال اینه که شما لذت بیشتری ببری؟ برای اینکه با خدا رفیق بشی، برای اینکه به سمت خدا حرکت بکنی، برای اینکه تو از خدا لذت نبری، از این خلقش، از این خلقتش، از خلقت خودت، با خدا رابطت خوب نمیشه، شیرین نمیشه زندگی تو. این کسی که سوال کرده بود که این لذت ها رو خدا برای چی آفریده، چرا پس ما باید با لذت ها مبارزه کنیم؟ با مطلق لذت ها نگفتیم مبارزه کنیم، ما میگیم که مدیریت کنیم چگونه لذت ببریم. وقتی ما این مدیریت رو بپذیریم به عنوان، حتی اگر این مدیریت سختی داشت، به عنوان یک سختی بپذیریم، سطح لذت بریمون تو دنیا افزایش پیدا خواهد کرد، و الا میخوریم به دیوار. کارش نمیشه کرد، چون این همون بلایی است که تو دنیا قرار داره. شما نمیتونی دنیا رو تغییر بدی. اصل اول تربیت این هستش که به بچه خودمون بگیم خب ما میخواییم من بعد سختی ها رو مدیریت کنیم. برای مدیریت کردن سختی ها بعضی از سختی ها رو خودمون باید بپذیریم.
خب
درسته؟ بعضی از سختی ها رو که خودت میخوایی بپذیری، یعنی شروع میکنی به مقید شدن، شروع میکنی به زندگی کردن به گونه ای که هر کاری دلت میخواد دیگه نمی کنی. اصلا اینو فرهنگ کنیم، اینو باب کنیم. بعد اگر کسی از شادی ها و خوشی ها سخن گفت، میگیم که اتفاقا دین همه این مدیریتی که داره به ما پیشنهاد میده فقط برای عبور از سختی ها نیست، بلکه برای افزایش لذت بری هم هست. یه پیشنهاد ساده دین رو میفرماید، وقتی که داری غذا میخوری لقمه آخر غذا هم دلچسبه نخور. بعد شما بگو آقای اسلام بازم اومدی و سخت بگیری، یه دونه غذای حلال جلو ما گذاشتن، حالا دوست داریم بخوریم، این یه دونه رو نمیبینیم، ما بخواییم یه لقمه نوش جان کنیم حسابی. آقای اسلام میفرماید که ببین من که نگفتم همشو نخور، بخور، ولی لقمه آخرشو نخور. میگه من که هنوز جا دارم، بذار بخورم دیگه. چرا میگی مکروهه؟ چرا میگی خیلی بده اگه بخوری؟ آقای اسلام میگه فیزیک بدن شما یه جوری آفریده شده، این عصبهای معده شما پیام به مغز بخوان برسونن، بگن من پر شدم، یکم این پیام دیر میرسه، شما عجله نکن، الان پر شده، اگه فکر میکنی یکی دو لقمه دیگه جا داری نخور دیگه، چون این داری ظرفیت اضافی به معده تحمیل میکنی. ظرفیت اضافی به معده تحمیل کردی مریض میشی. غذای اضافی آدم بخوره هیچ اثری جز مریضی نداره. اینو همه اطباء گفتن. وقتی مریض شدی بعد یه غذای خوشمزه نمیتونی بخوری،
باز لذت نمیبری،
لذت نمیبری. پس برای اینکه لذت بیشتری در آینده ببری و مزه این لذت هم در کامت بنشینه، چشمت هم سیاهی نره و سرت گیج نخوره و نمیدونم تا یکی دو ساعت کار نیفتی و اینها، پس از یه لذت یعنی خوردن لقمه آخر غذا صرف نظر کن. تمام پیشنهادات دین اینجوریه،
یعنی یک مصالح بزرگتری رو میبینه در واقع که ما
اصلا
نمیبینی.
شما مصالح چرا میگی که جوان 18 سال خوشش نیاد از حرف شما؟ بگو لذتهایی رو میبینه که اونا رو هم تو میخوای و اونا رو هم تو باید ببری،
ولی من نمیبینمش.
ولی نمیبینیش، بله، ممکنه جلو چشم تو نباشه، فردایی هم هست، تو فردا هم میخوای سر سفره بشینی. پیشنهاد دیگه آقای اسلام، آقای مهربان اسلام چیه؟ میگه تا وقتی گرسنه نشدی حسابی غذا نخور. چرا؟ چون استعداد غذا خوردن خودتو نابود میکنی، چون از غذا خوردن کم لذت میبری، از نون خالی دیگه لذت نمیبری. و میدونی اگه کسی از نون خالی لذت نبره چی میشه؟ هزینه زیادی باید برای غذای خوشمزه صرف کنه و این هزینه رو نمیتونه بره باش فوتبال بازی کنه، از یه لذت دیگه محروم میشه. ببینید اینا همش مدیریت کردن برای لذت بردنه. و بعد یکی از این لذت‌ها هم لذت‌های روحیه. مثلا شما نمیتونی عاشق بشی، مثلا شما نمیتونی عاشق یک معشوق بسیار بزرگی که میتونه بیشترین بهجت و سرور عاشقانه رو در دل انسان ایجاد بکنه بشی. چرا؟ چرا یه کاری میخوای بکنی عاشق نتونی بشی، مزه عشق نتونی ببری؟ مثلا شما نمیتونی دیگه خلاقیت داشته باشی، خلاقیتت از بین میره وقتی هوس بازی کنی، عادت کنی به سرگرمی با وسایلی که از بیرون تو رو سرگرم میکنن مثل موسیقی، قدرت خلاقیت تو ممکنه از دست بدی. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، وقتی خلاقیت تو از دست دادی، لذت گفتن غزلی مثل غزلهای حافظ رو همیشه از دست میدی، هیچ وقت تو نمیتونی این حرفا بزنی، به این قشنگی صحبت کنی. این لذت‌های زیادی ما تو دنیا داریم، خدا میگه اتفاقا تو به همش برس، به همه لذت‌ها برس. اون سوالی که کردن چرا شما میگید با هوای نفس مبارزه کنیم، هوا میدونید یعنی چی؟ یه پرنده‌ای، مثلا لغت هوا رو خیلی ها شاید شنیده باشن، یه پرنده‌ای وقتی شیرجه میزنه شکار رو برداره، این شیرجه زدنش و سقوط کردنش رو میگن هوا. علاقه و لذتی که شما رو سقوط بده حواس باید باش مقابله کنی، و الا علاقه هایی که تو رو بالا میبره اسمش هوا نیست. پس ما همه لذت ها رو نباید معدوم کنیم، اصلا نظر اسلام ممنوعه، حتی لذت های خودمون رو همه رو باش مبارزه کنیم. ما با چشم باز داریم میبینیم خدا پیشنهادهایی که میده برای افزایش قدرت لذت بری ماست، برای افزایش تنوع لذت بری. این کلمات هر کدومش فرق میکنه، باید شما جداگانه براش برنامه بسازید، هم قدرت لذت بری هم تنوع لذت بری. این کارا رو داره میکنه خدا، میگه مثلا لذتی ببر که اصلا نابودت نکنه یه دفعه دیگه اصلا لذت نتونی ببری.
حالا در مقابل سختی های پناهگاه، من فکر میکنم دین هم یک نگاه نو به ما میده، هم جهت میده و هم آستانه تحمل ما رو میبره بالا، درسته؟
دقیقاً همینطوره، هم نگاه ما رو به سختی ها زیاد میکنه. شما میدونید هر کسی توقعش از دنیا زیادی باشه بیشتر لطمه میخوره. اگه یه پسری یه دختری ازدواج کنن توقعشون از همسرشون زیادی باشه، حتما کارشون به طلاق میکشه، راه دیگه هم نداره، باید برن دادگاه طلاق بگیرن.
آره همینطوره، سطح توقعات بره بالا.
این سطح توقع بیاد پایین، همون اصل تربیتیه که ما گفتیم. وقتی یه بچه توقع داره هر کاری رو انجام میده ازش لذت ببره، وقت شما به بنده میگید که آقا بیا بگو چجوری بچه‌مو من نماز خون بکنم، پایه خرابه، الان نماز خون نمیشه بچه شما، چون بچه شما میخواد فقط کاری بکنه که ازش لذت میبره. این بچه رو نمیشه نماز خون کرد، چون نماز یه لذت فوری نداره. دروغ هم که نمیتونیم بهش بگیم نه فرزند من شما بیا نماز
خون، قرار ناامید میکنیم پدر مادر رو. کیف نه،
اگر پدر مادرها اون راست بزرگو به بچه‌شون نگفتن، امید نداشته باشن بچه‌شون نماز خون بشه.
چیکار کنم؟ بشینن نگاه کنن؟
اتفاقا نه، اون راست بزرگو اول بگن.
من
یه چیزی هم اضافه کنم، میدونید چقدر خطرناکه یه بچه نماز خون بشه به شیوه غلط.
شیوه غلط یعنی چی؟
یعنی اومدید با تشویق‌های شکلاتی و آب نباتی با خالی بندی‌های عارفانه که تو اگه 40 روز نماز بخونی بعد از 40 روز یه نوری مقابلت صورتت میاد، بعد یه دفعه از سطح بچه‌های کلاس می‌زنی بالاتر، بعد حافظه فوق‌العاده اونطوری پیدا می‌کنی. اینا خالی بندی‌های عرفانی و اخلاقی که می‌خوایم انجام بدیم. بچه‌تو با این تشویق‌های نابجا نماز خون کنی، یه مدتی نماز می‌خونه، بعد می‌بینه که خبری نیست، نه نور اومد، نه سطحش از بچه‌های کلاس رفت بالا، نه مشکلاتش تو زندگی حل شد، هنوز دعوا داره با رقبای خودش تو کلاس. وقتی یه نمازخون بی نماز بشه که خیلی بدتره از این که بچه دیرتر نمازخون بشه اما درست نمازخون بشه،
که عمیق تربیت بشه، سطحی بله. تشویق نشه.
بعد دیگه این بچه از هر نمازخونی بدش میاد. من میتونم به شما نشون بدم بهترین ضد انقلاب ها، یعنی بدترین ضد انقلاب ها، اونا کسانی هستن که سابقه مذهبی دارن. اونا وقتی ضد انقلاب میشن خوب ضد انقلاب، یعنی حاضر به آدم کشی میشن، یه وضع عجیب غریبی پیدا میکنن، خیلی قسی القلب میشن. تو تاریخ اسلام هم همینطوره، کافران اصلا اونقدر قساوت قلب نشون ندادن که منافقان اونقدر قساوت قلب نشون دادن. وقت منافق یعنی کسی که یه مدتی مسلمونی کرده بعد از اسلام اومده بیرون. پس ما نباید اینو بگیم به هر قیمتی شده بچه‌م نماز بخونه، نه، به یه روش درست. روش درست چیه؟ حالا گام به گام داریم میریم جلو. گام اول این بود که اساساً بچه ما سختی های دنیا رو باور کنه و بدونه که من باید شیوه برخورد با سختی ها رو یاد بگیرم، من باید کارهایی انجام بدم که دوست ندارم. این یک اصل مهمه،
اینو بپذیر و باور بکنه.
بخشی خوب. از فعالیت های ما قطعاً فعالیت هاییست که دوست نداریم. این میشه ادب، اینو اسمش رو میذاریم ادب. حالا ممکنه بعضی وقت آدم یه ادبی رعایت بکنه، دوستم داره اتفاقا، ولی ادب یعنی رفتاری که شما طبق آیین نامه رفتار میکنی، نه چون دلت میخواد. میای همسایتو میبینی، به همسایت ابراز ارادت میکنی، به سلام، حال شما خوبه، خوشحال شدیم شما رو زیارت کردیم. خب این خوشحال، واقعا تو خوشحال شدی؟ میگه نه، این ادب دیگه. حالا باید بگیم یه چهار تا کلمه خوب باید بگیم، زیاد هم خوشحال نشدیم اتفاقا ایشون رو دیدیم، ولی ادب رعایت میکنی. ادب یعنی طبق آیین نامه رفتار کردن. فلسفه این جا بیفته، فلسفه این که جا افتاد، من یه کلمه به شما بگم کاربردی بکنم یه دفعه بحثو. تا گفت برای چی نماز بخونیم، میگیم ادب در مقابل پروردگار. ادب مقابل همسایه داشتی؟ عاشق همسایه نبودی میگفتی قربونت بفرمایید، خواهش میکنم، این قربونت رو چه حساب میگفتی؟ نه نمیستم که بخوای دروغ بگی، فریبش بدی، طبق آداب رفتار کردی. خوشحال شدیم زیارت کردیم، حال شما خوبه، حال شما چرا حال او رو پرسیم؟ شما دکتری مثلا، طبیبی مثلا؟ گفت نه، حالا آدم ادب اینه که اقتضا میکنه آدم یه احوال پرسی بکنه. دقت فرمودید؟ ادب اینه که همسایه عزادار شد، آدم دیگه مقابلش بزن و برقص که نمی کنه، که میره لباس مشکی میپوشه میاد. میگه ادب،
از راه ادب وارد بشیم اون وقت
نماز ادبه. این اولین تعریف نمازه. و ادب فلسفهش پذیرش این است که من همه کارهایی که میکنم بنا نیست دوست داشته باشم.
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا حرف زیاده اینجا، ما به قرار زانمون رسیدیم. آقای پناهیان، بریم تلاوت آیات رو از مشهد و رضا داشته باشیم. فکر میکنم تلاوت آیات صفحه 374 باشه. برمیگردیم انشاءالله در ادامه با همین مبحث در محضر آقای پناهیان خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید، برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بسیار خوب صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش از همجا سلام بگیم السلام علیک یا علی ابن مسرز المرتضی این ایام ماه ذی‌قعده ان شاء الله مبارکتون باشه یک نکته از این صفحه بشنم از زبان آقای پناهیان ان شاء الله دومه بحثو داشته باشیم مصرفا گوشی
ما جلسه قبل گفتیم که بعد از اون اصول باید یه ادبیات خوبی هم انتخاب کرد من میخوام با ادبیات حالا نه خوب بلکه متناسب با جوانترها یا نوجوانها یکی از این آیات قرآن رو ترجمه کنم
چه از این بهتر؟
که از نوادر آیاتی است که در قرآن خیلی تکرار شده فاتقوا الله و اطیعونی و اطیعونه که یعنی منو اطاعت کنید همه پیامبرا هر کدوم اومدن به مردم همینو گفتن انی لکم رسول امین من راست میگم من امین هستم من یک فرستاده امانتداری هستم بعد فتقوا الله و اطیعون یعنی به خاطر خدا دستتو بده من ببرمت اطیعونه یعنی دستتو بده من ببرمت نه اینکه بخواد سلطنت بکنه یالا بیایید من سلطان شما هستم دست علیهم به مسیطر تو بر اینها سیطره نداری پیامبر در واقع وقتی میگه اطاعت کن به من اطاعت کن از من این دستو بده من
با من باش
با من باش اتقوا الله هم یعنی این برنامه رو به خاطر خدا بیا اجرا کن یعنی این برنامه خدایی رو اجرا کن به خاطر خدا دستتو بده به من حالا چرا به خاطر خدا دستمون رو بدیم به پیامبر چرا به خاطر خدا از این راه عبور کنیم چون هیچ کس مثل خدا ما رو دوست نداره هیچ کس مثل خدا عاشق ما نیست،
نگران ما نیست.
هیچ کس مثل خدا علاقمند به سعادت ما نیست. و اصلا ما خودمونو بکشیم که بخوایم خودخواهانه به سعادت برسیم، روز قیامت پرده ها میره کنار، ببینیم که کاش همه این دنیا ما به خاطر جواب دادن به این خدای مهربون تلاش کرده بودیم، نه به خاطر خودخواهیامون. پاسخ دادن به این خدای مهربان خیلی دلنشین تره تا اینکه من بخوام خودم به هوای به خواستای خودم برسم. اینقدر خدا مهربونه، حیف نمیبینیمش. ببینیم مشکلات حل میشه
انشاءالله. خیلی خوب بود. بسیار متشکرم.
به خاطر خدا دستتو بده من.
به خاطر خدا دستتو بده. یه بزرگی هم میگفت تقوای خدا رو داشته باشید، اتقوا الله رو میگفت هوای خدا رو داشته باشید. هواتون رو داره شما، هواتون هواشو داشته باشید. خیلی خوب. آقای پناهیان، در مورد بهره گیری از لذت ها و تنوع لذت ها که در بخش قبلی راجع بهش صحبت کردیم، یه پیام به دست من رسید. اینو من میخوام مطرحش بکنم و انشاءالله پاسخ شما رو هم داشته باشیم. گفتن که آیا این مطالبی که آقای پناهیان در مورد بهره گیری از لذت ها و تنوع لذت ها در فرهنگ دین گفتن، اینها مربوط به دین اسلام بود؟ والا ما که هرچی از اسلام دیدیم و شنیدیم، جلوگیری از هر لذتی بود که انسان به اون تمایل داره.
به خاطر این وضعیت، به خاطر این پیش میاد که تبلیغات و تعلیمات دینی تبلیغات دقیق و روشن و کاملی نیستن. من اذعان میکنم در طول دوران آموزش و پرورش ما یک طرح خوب برای تعلیمات دینی نداریم. ما یک طرح خوب برای تعلیمات دینی حتی تو دانشگاه هامون هم نداریم و یک طرح خوب برای تبلیغات دینی نداریم. دقت فرمودید، اگر خوب دین آموزش داده بشه، بعضی جاها هم دین خوب آموزش داده میشه، منتهی کسانی نشستن سر جاشون میگن کو ما که نمیبینیم. ببخشید، شما اگه میخواید یه دستمال کاغذی بخرید، میرید سر کوچه مراجعه میکنید میخرید، بعد اگه زبر باشه نمیتونید اعتراض کنید دستمال کاغذی خوب تو این بازار نیست. خب میگفتی تو همون مغازه بود بهت میدادن. شما وقتی بی دقت خرید میکنی، نمیری خرید بکنی، بعد نباید بگی کو نیست. لذا ممکنه این پرسش کننده جزو کسانی باشه که نرفته ببینه که این حرفا چقدر تو اسلام فراوانه. ولی اینم من اذعان میکنم که ما توزیع کننده های خوبی نیستیم، آموزش دهنده های خوبی نیستیم، خوبم تبلیغ دین نشده. به خاطر همین بعضیا فکر میکنن دین تا بوده ممنوعیت ایجاد کرده. دین تا هست و بوده و خواهد بود، شیوه مدیریت صحیح بین رنجها و شادیها رو به انسان یاد میده.
پس اون مقیدمون میکنه، جاهای محدودمون هم میکنه دیگه.
این محدودیت ها مال دین نیست، مال دنیاست، مال معده شریف شماست که میگه که لقمه آخر رو نخور. دین محدود نمیکنه. دین میگه تو محدودیت های معده شریف خودتو نمیدونی. من میدونم، من خودم خالقش بودم میدونم، داری میذاری داغونش میکنی. دین مثل اون پسر بچه کوچولو نازنین با صفاییه که سر کوچه ایستاده، شما میخوای رد شی از این کوچه اونور بری، میگه نرو، وای نمیستی گوش کنی، میگه برو بابا من صدای مامور راهنماییشم بشنوم، گوش نمیدم، حالا تو بچه وایستادی. بعد میری تای کوچه میبینی که کندن پلو برداشتن و دور بزنی. دور که میزنی پسر میگه من که گفتم نرو، میخواستم بقیه‌اشو بگم که راه بسته است. وقت شما برمیگردی به پسره میگی من فکرم تو داری به من زور میگی خواستم حرفتو گوش نکنم. نگو تو داری از واقعیت به من خبر میدی میگی نرو. دین هر جایی گفته نرو داره از واقعیت خبر میده.
یعنی محدودیت من باعث میشه که دین در واقع منو محدود بکنه؟
نه، دین میاد راهنمایی میکنه با این محدودیت ها چجوری برخورد کن.
ها، مدیریت بکنم محدودیت،
مدیریت کن محدودیت ها رو. دین میاد میگه کوچه های بنبست زیاد من گذاشتم تو این صفحه بازی،
نرو.
چجوری بازی کن که توی هی نری سرت بخوره به دیوار؟
یا مسیر جایگزین کدومه؟
بله، مسیر جایگزین. دین راهنمایی است برای مدیریت برخورد با سختی ها و خوشی های زندگی.
بسیار.
این کلمه مدیریت کردن یعنی چی؟ یعنی پذیرفتی شادی هست، سختی هست. پذیرفتی نمیشه سختی ها رو حذف کرد. من باید نحوه مدیریتم، نحوه برخوردم رو تنظیم کنم، این میشه مدیریت. دین راهنمایی میکنه برای این نحوه برخورد. شما به همه مربیا حق میدید که به شما راهنمایی کنن، بگن ببین میخوای این دیسکو پرتاب بکنی باید اینجوری بچرخی، میگم تو چقدر دستور میدی به آدم، بذار دیسکو پرتاب کنیم دیگه. بابا این بنده خدا دستوری که میده سر محاسباتیه که رو قد شما، رو پرتاب، رو این به اصطلاح فشاری که ایجاد میشه پشت این دیسک در اثر گردش شما، اینا رو همه رو حساب کرده داره به شما میگه،
از یک راه رفته با ما سخن میگه.
دقیقاً.
بسیار خوب. ولی سوالی هم خودم داشتم، اگه میشه کوتاه پاسخ بدید، برای انشالله یه پیامی هست نسبتاً مفصل که فکر میکنم خیلی پیام خوبی هم هست و شاید دغدغه خیلی از پدر مادرها و اولیا و مربیان ما باشه. سوال من اینه که آیا واقعا لازمه تو همه مراحل تربیت دینی و انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون فلسفه اون عبادت رو یا حکمت اون عبادت رو یا اون عمل رو بهشون بگیم؟ یه جایی آقا لازمه تعبدی برخورد بکنیم، یعنی میگیم تو باید این کار رو انجام بدیم بخاطر دین گفته، به جایی عقل من نمیرسه.
ببینید، تا یه حدی فلسفه همه عبادت ها رو میشه گفت، تا یه حدی تا یه حدی که آدم اقناع بشه. مثلا برای نماز که سخت‌ترین عبادتیه که کسی بخواد فلسفه‌ش رو بیان کنه، حج راحت‌تره، روزه راحت‌تره، صوم و تصح و روزه برای سلامتی انسان مؤثره. برای نماز یه فلسفه بسیار زیبا وجود داره، اقناع کننده هم هست، ما اشاره هم کردیم، میتونیم بیان کنیم. مثلا بگیم فلسفه نماز ادبه.
همین.
وقت ادب چیز خوبیه، از بچه‌مون بپرسیم. یه مثال بزنم، یکی از دوستان آذربایجان شوروی دانشجو بودن اینجا. حالا ما اون زمان میگفتیم آذربایجان شوروی، ولی خب الان باید
جمهوری آذربایجان.
بله، جمهوری آذربایجان. اومده بود میگفت من تو ایران سلام علیکم میکنم، هی دستام میذارم رو سینه‌ام مثل شما بچه حزب الله اینجوری سلام علیکم میکنم، بعد میرم تو شهر خودمون، شهر ما اینجوری سلام علیکم بده، میگن شاخ وایسا چی شده، ذلیل شدی، چرا دستو میذاری رو سینه‌ت، مگه تو سلام نمیخوای بدی؟ خب محکم وایسا بگو سلام. میگفت حالا من چیکار کنم، به اونا بگم این آداب اسلامی؟ گفتم نه، این آداب اسلامی نیست، این آداب ایرانیه، تو ادب خودتو داشته باش. آداب یعنی آیین نامه هایی که انسان ها در روابط اجتماعیشون و در بسیاری از موقعیت ها سعی میکنن برقرار بکنن، برای اینکه این آداب زندگی رو سهل کنه، زیباتر کنه. یه اتفاقهایی میفته و شما تو هر مملکتی میری آداب اون مملکت رو رعایت میکنی. مثلا وظیفت حضرت امام رفت فرانسه، فرمود اینجا مردم از چی خوششون میاد؟ گفتن از گل. فرمود گل بگیرید بدید به همسایه ها اذیتشون کردیم. نه، فرمود نه، ما مثلا یکی یه دونه سجاده میدیم، ما کار خودمون رو میکنیم. خب پس میایم سر نماز، خدایا میخوایم با تو سخن بگیم، به چه ادبی با تو سخن بگیم؟ میگه خب من آدابشو اینجا خودم تعیین میکنم.
همین. بسیار خوب. خیلی خوب، حالا در مورد مثلا ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. من پیامی هست پیش روی من، من میخوام بخونم ان شاء الله نظر آقای پناهیار هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم آقای شهید سلام علیکم. علیکم السلام. قبل از هر چیز از برنامه خوب و پرمحتوای شما که خانواده ها رو به سوی بندگی خدا پیش میبره متشکرم. امیدوارم که خداوند همه ما رو در مسیر بندگی ثابت قدم نگه داره ان شاء الله. از اونجایی که از هفته گذشته جناب آقای پناهیان در زمینه تربیت دینی فرزندان صحبت می‌کنم، موضوعی رو که مدتی است فکر و ذهن من و خانواده و دوستانم که همگی فرزندان خردسالی داریم مشغول کرده، گفتم این رو با شما در میون بگذارم تا شاید شما راهی پیش پای ما گذاشته و بدون در نظر گرفتن تعارفات مرسوم صدا و سیما پاسخ ما مادران جوان که نگران تربیت دینی فرزندانمان هستیم رو بدهید. آقای شریعتی، آقای پناهیان، آیا تا کنون یک روز از وقت خود رو به مشاهده برنامه های کودک تلویزیون اختصاص داده اید؟ علیرضای من 4 سال سن داره و هر روز این برنامه ها رو تماشا میکنه و چون این برنامه ها از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، ما با اطمینان فرزندانمون رو با اون سرگرم میکنیم، فرزندانی رو که میخواییم در مسیر بندگی تربیتشون بکنیم و اون روز که نه ما خواهیم بود و نه شما، قرآن و انقلاب رو به دست اونها بسپاریم و بریم. اما مدتی است که این برنامه‌ها هیچ بار دینی برای بچه‌ها نداره و در بهترین حالت اگر خیلی بخوان از خود خلاقیت نشون بدن، یک رفتار زشت یا خوب رو مبنای یک داستان قرار میدن و چند دقیقه در رابطه با اون نمایش بازی میکنن. قبل و بعد از اون نمایش شعرهایی با موسیقی‌هایی برای بچه‌ها اجرا میشه و عروسک‌ها با اونها شروع به رقصیدن می‌کنند. گاهی که دقت می‌کنیم مجریان هم از این حرکات موزون بی‌نصیب نمی‌مونند. ایشون ادامه میدن نه از قرآن خبری هست، نه از سوره های کوچیک و نه حتی یک صلوات که بچه ها با این فضا آشنا بشن. البته شاید روزهای عذاب و شهادت جای شعر از بچه ها بخوان که صلوات بفرستن و یا صفحاتی از قرآن رو بخونن. خلاصه این که ذائقه بچه های ما کاملا عوض شده، به طوری که صوت و موسیقی شیرین قرآن و بازی های سرگرم کننده اصلا برایشان جذاب نیست. شاید خنده‌دار باشه، اما علیرضای من از این عروسک‌ها کاملا رقص رو یاد گرفته و تا آهنگی نواخته میشه به تقلید از عروسک‌ها حرکات اونها رو انجام میده. در پایانشون گفتن که لازم به ذکره که ما نه آدم‌های متحجری هستیم، نه اهل تعصب بیجا. ما هم مادران تحصیل کرده هستیم که در پایتخت این کشور داریم زندگی میکنیم و نگران ذائقه دینی فرزندانمون هستیم. از شما عاجزانه تقاضا میکنم نگرانی ما رو در برنامه سمت خدا این هفته مطرح بکنید و حداقل این نگرانی فراگیر از زبان شما کارشناسای محترم در رسانه ملی بیان بشه. امیدواریم در کشوری که امانتدار قرآن و اهل بیت علیهم السلام است به این مسئله اهمیت داده بشه و تمامی برنامه‌های کودکان بر اساس تربیت دینی ساخته بشه، نه با این توجیه که مقابل ماهواره بیستن، از اصل خودمون هم بیفتیم و اصل رو فدای این مبارزه بکنیم و به جای برطرف کردن آثار سوء برنامه‌های اونها ما نیز از اونها تأثیر بگیریم. در پایان هم باز تقدیر و تشکر کردم و آرزوی سلامت و توفیق روزافزون. خیلی ممنون از پیامتون. من عرض کردم پیام‌ها بسیار بسیار زیاد بود در مورد برنامه هفته گذشته و بازخوردهای بسیار متعددی داشتیم که این یک نمونه بود که فکر می‌کنم طرحش در برنامه سمت خدا خالی از لطف نبود.
اولا که حرف حساب جواب نداره، من نمیخوام پاسخی بدم به این مطالب. ثانیا این دغدغه ها خیلی برای ما مطرح میشه، حالا ما همیشه با مردم مواجهیم و آنلاین هستیم دیگه، بالاخره بازخوردها رو میبینیم. ولی چند تا نکته رو باید عرض کنم. ما نباید امید داشته باشیم برنامه های رسانه برنامه‌های بسیار عمیقی باشن، مگر اینکه ساختار تولید برنامه در رسانه تغییر پیدا کنه. افرادی دارای حکمت، دارای معرفت بسیار بالا پشت سر همین برنامه‌های ساده کودکان قرار داشته باشن و وقتی ما یه برنامه رو می‌بینیم بگیم خب مغز متفکر این برنامه چی بوده، اینو مردم مطالبه کنن، اینو مسئولین مطالبه کنن. یک متفکر هوشمند اندیشمند تربیت دینی پشت سر یه برنامه باشه، آدم مسئولیت محتوایی اون برنامه رو از اون میخواد. این یکی راه حله. من برای دوستان صدا و سیما پیشنهاد میکنم دقت فرمودید
یک نفر پاسخگو باشه.
بله، از نظر محتوایی کی پاسخگوه؟ کارگردان هنری که نمیتونه این پاسخو بده. کارگردان فیلمنامه نویس فنی که بخواد فقط صرفا از نظر فنی یه ترتیب سرگرم کننده ایجاد بکنه، از نظر محتوایی کی پای این برنامه ایستاده
که چی میخوایم بگیم تو این برنامه؟
آیا تهیه کننده مسئولشه؟ ما تهیه کننده رو به عنوان یک اندیشمند معمولا نمیشناسیم که بیاد مقابل همین مادر دفاع کنه. بالاخره یه متفکری باید پشت سر کار باشه. اگر ما در مدیریت تولید برنامه ها جایگاهی برای چنین متفکرینی خالی نگه داریم، اون باکس لاجرم باید پر بشه و خود به خود خیلی از این اتفاقای خوب خواهد افتاد. این یک جواب.
ما کمتر از یه دقیقه وقت داریم متاسفانه.
یه جواب دیگه هم بدم تو اون کمتر از یک دقیقه، این که ما بچه هامون نباید استریل بار بیاریم. این معناش نیست که ببریم پای ماهواره، این معناش نیست که تسلیم صدا و سیما بکنیم بچه هامونو، ولی جای نگرانی نیست. واقعا فطرت این بچه های ما، خوبی پدر مادرهای ما، قوت دین ما اینقدر بالاست که این مشکلات رو راحت میتونه پشت سر بگذاره. این نگرانی درسته ولی نابود کننده نیست.
بسیار خوب، نگاه امیدوار کننده بود. حالا انشاءالله در مورد تربیت دینی و در مورد شیوه های انتقال مفاهیم دینی در جلسات آینده به حضور آجای پناهیان خدمتتون خواهیم رسید و انشاءالله صحبت خواهیم کرد. پیام های شما رو هم با دل و جان دریافت میکنیم، زمینه که چند تا پیام هست و چند تا سوال هست که امون نرسیدیم بهش پاسخ بدیم. انشاءالله جلسه آینده حاجه پنان دعا بفرمید.
انشاءالله خداوند متعال همه تهدیدهایی که در زندگی ما سر راه ما هست برای ما به فرصت تبدیل کنیم.
انشاءالله. خیلی خوب، مثل این روزهای بسیار قشنگ تیتراژ پایانی برنامه امروز ما صلوات بر حضرت امام رضا علیه السلام. تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند پشت و پناهتون. حاجا متشکر.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.